أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. یکی از آیاتی که در رابطه با جواز تقلید و حجیت قول مجتهد بهش استدلال شده آیه شریفه نفر. آیه شریفه همه حفظید: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. از این آیه شریفه چند مطلب رو استفاده می کنیم و به هم زمیمه میشه یا یترتب و بعضیش بر بعض دیگر. یک، وجوب و نفر. لولا نفره، باید یک عده‌ای برند لیتفقهوا فی الدین، برای خاطر تفقه در دین. باید لولای تعزیزیه. دو، وجوب التفقه، باید یاد بگیرن غایت الواجبه، واجبون نفر لتفقه، تفقه می شود واجب، لیتفقه فی الدین. سه، وقتی تفقه کردند برگردند و انذار کنند قومشون رو، لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم، یجب النفر، یجب التفقه، نبی جهر، نه لغو، نه بیهوده، بلکه برای اینکه به قومشون برگردند و انذار کنند. این یکی فراموش. چهار، وقتی اونا انذار بکنن، ولو به بیان حکم. انذار منظورش نیست که فقط روایات درک و ویل و جهنم رو بخونن، بلکه وقتی احکام رو بیان میکنن، یجب، یحرم، خود اینا همه مستلزم انذار، حاوی بر انذار. این چهار مقدمه. این چهار مقدمه بحث چندانی درش نیست، ولو گاهی بعضی از قسمتهاش مورد نقاش و گفتگو قرار میگیره، ولی نه. مثلا اون چی که در اینجا مورد گفتگو قرار میگیره یه اختلاف تفسیریست که در مورد این آیه شریفه هست: فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفه لیتفقهوا فی الدین. و آیه رو زیاد شنیدید، حتما تفسیرش هم ملاحظه فرمودید. یه تفسیر معروف که تا به حال چند نلوی صحبت می شد، یعنی چرا از هر قومی، از هر جمعیتی، از این هر دهاتی، از هر شهری، از هر یه عده بیان لتفقه فی الدین، برگردن انذار. یه تفسیره. یه تفسیر عکسش، پیغمبر امر کرده به جهاد، یجب و حرکت برای جهاد، ولی نه همه، از هر قومی یه عده، یه عده بمونن مدینه تا خدمت پیغمبر تفقه در دین کنن، وقت اونایی که رفتن برگشتن انذارشون کنن. وقت بعضی ها میگن بنابراین این روایت دال بر وجوب نفر نیست، بلکه دال بر عدم وجوب نفر جمیع است. فلولا نفر من کل فرقه من اون طائفه، از هر فرقه یه عده بره، نه یه عده دیگر، نه همه. حالا بعد، بله، همونایی که نفر نکرده. نفر، فلولا نفر من کل فرقه من هم طائفتون، که معنیش اینه بقیه بمونن، یه عده‌ای بمونن، و اون وقت اونایی که میمونن خدمت پیغمبر در این ایام، در این مدت، جنگ ها قصبات اون زمان، ولی ما 4-5 درست حفظ کردیم، بدر و احد و خندق و خیبر و نمیدونم امثال، ولی جنگ هایی بود که خیلی هم اسمش یادمون نیست، مدتی هم طول میکشید، راه های طولانی، رفت آمد های اون روز پیاده با اسب با الاغ با یابو و امثال اینها مدتی طول میکشید. در این مدت آیاتی نازل میشد، احکامی بر پیغمبر نازل میشد، باید یه عده‌ای باشن که یاد بگیرن، اون وقت اینا که یاد گرفتن، وقتی اونا آمدن به اونا یاد بدن. اما دیگه دلیل بر وجوب نداریم، یعنی یجب که یه عده بمانند، این توش نیست، مثلا دلیل بر وجوب ماندن نداریم تا دنبالش بگیم این ماندن برای تفقه، پس تفقه واجبون، پس چنین و چنان. اینجا قطع میشه مسئله. جواب این در این حدش اینی که بگیم که بله این ولو در اینجا و با این تفسیر هم معناش اینه که مثل ما کان عباره صدر آیه ما کان للمؤمنین ان ینفرو کافه، بله نه ما کان نباید این خراب نمیشتی آیه صدر بله و ما کان المؤمنین لینفرو کافه، مؤمنین سوره آیه چند گفتی؟ توبه بله میدونی یکی شرایط فقه هست اینه که با قرآن دیگه کارش نداشته میشه. و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، بله و ما کان المؤمنون بله. این آیه با توجه به این که در مقام تخصیص عموم وجوب جهاد که لازم نیست همه برن برای جهاد، معناش اینه که چون یک واجب اهمی هست که جلوی اون واجب رو میگیره، پس بودن بعضیا لتفقه فی الدین واجبون که تخصیص میزنه اون واجب را، و از این جهت بگیم دلالت میکند بر بقا وجوب بقای بعضی معنوی لیتفقهو فی الدین، به این شکل بگیم. یا بگیم نه آیه درسته در مقام بیان اینه، اما چون مقدمش وجوب جهاد بوده در مقام نفی وجوب جهاده، دفع توهم وجوبه که برای همه واجب نیست، پس دلالت بر وجوب و بقا نمی کنه. واجب نیست لینفرو کافه همه برند برای جهاد، واجب نیست. ما کان المؤمنون لینفرو کافه، این ما کانه معناش نیست که لای حرامه جایز نیست، بلکه در مقام نفی توهم وجوبه، ولذا دیگه دلالت بر وجوب نمی کنه. حالا مرحوم شیخ در بحث خبر واحد بحثای مفصلی داره راجع به استفاده وجوب روی این تفسیر هم، خب موکول الی محله. علما باید تبلیغ کنن دین را، الذين يبلغون رسالات الله، بله
که مردم بیان
به علما. نخیر نخیر، علما رو انذار کنم. میدونم هر دو همه، هم مردم قوم طائفه و هم این جمعیت. این استنباط استادیست که عمل میکنید آجا. بله، در هر حال اون چی که مهمه در این آیه و استدلال به این آیه این است که حالا اینا رفتن حضر کردن یا اونا بهشون مراجعه کردن و حضر کردند، یجب و تحذر، باید اونا هم بپذیرن، باید عمل بکنن. همه نمیتونن شروع کنن دنبال پیغمبر را. پیغمبر الان همین امروز هم وحی داره، همین امروز هم مطلب داره خودش برای اونایی هم که بودن. اینا باید به وسیله دیگران بیان بشه. آره، تا بشیم این دفعه همین کارت میکنه. اگه اومدی صحبت کردی میگیم آقا دیروز اینو گفتیم، از آقای خداداد سوال کن درسته یا نه؟ میگم درسته یا نه؟
فرضی که الان تازه اومده.
کی؟ میدونم، میگم نبودی، تازه اومدی، نبودی، از ایشون سوال کن. وقتی میری کربلا، مکه، مدینه نبودی، برمیگردی چیکار میکنی؟ برمیگردی از کو؟ بله، از شما، از کی سوال میکنی؟ نمیای بگی که مثل ملا چقاندر که یالا من نبودم از سر بگیری. میری از آقای خداداد سوال میکنی، اگر البته اهلش باشی. اونم منافاته با اون نداره که اینو اثباتشه ای که نفیه ما عداله میکنه. بنابراین عمده اینجاست. حالا با همه این مقدمات، اون کسی که تفقه کرده انذار میکنه، حالا به مراجعه او به مردم، به مراجعه مردم به او، به هر شکل. عمده اینه که آیه یجب الحذر ام لا. اون مقداری که تو آیه داریم لعلهم یحذرون، بیشتر که نداریم. آیا از این لعلهم یحذرون میتونیم استفاده کنیم یجب الحذر؟ که معناش این بشه یجب العمل به قوله. عمده نقطه بحث در این آیه اینه، حالا چه در این بحث تقلید و چه در بحث حجیت خبر واحد، یجب الحذر ازش استفاده میکنه. متن آیه همینقدر داره، لینذر قومهم اذا رجعوا الیهم، بسیار خوب تا اینجا تمام. لعلهم یحذرون، این یعنی چه؟ این جمله مرحوم صاحب معلم و متقدمین میگفتن لعله که درباره خدا معنا نداره، پس باید اینو خارجش کنیم از معنای حقیقیش. به این معنای حقیقیش اینجا مراد نیست. وقتی معنای حقیقیش مراد نیست، اثبات میکنه محبوبیتش را. لعله یکشف از محبوبیت تحذر. مرحوم آقای آخوند اینجا اولا یه نکته مورد اختلاف داره با متقدمین بر خودش. میگه نه، لعله وضع لغتن لانشاء ترجی. ترجی حالتیست، این حالت یه واقعیت نفسانی دارد، یه حالت انشائی ایقائی دارد. که این حالت انشائی ایقائی کاشف از اون حالت نفسانی است، یه بس مبنایی است، درستم هست. هیچ لزومی نداره بگیم لعله در اینجا در معنای حقیقی خودش که در جاهای دیگه استعمال میشه خارج شده. نه، همون معنای حقیقیشه. معنای حقیقیش نه اون ترجی نفسانیست، بلکه ترجی انشائیست. در تمام انشاءاتم این حرف میاد. در بحث اوامرم میگیم امر یدل بر بعث، بعث نفسانی که نه بعث اعتباریست ولی حاکی از بعث نفسانیست. و همچنین عدل بین تمنی، ترجی و امثال این. نه، لفظ استعمال شده به معنای خودش، انشاء ترجی. انشاء ترجی که بر خدا محال نیست. یک شف از ترجی نفسانی عند المولا. ترجی نفسانی چیه؟ وقتی شما میگید کاش اینجور میشد یا اینجور بود، این کاش یعنی چی؟ بله؟ مطلوبیتش، دلخواهش اینه که میگه کاش، دلخواهش اینه که میگه کاش، لعلکم تفلحون، لعلکم تذکرون، لعلکم، این همه لعله هایی که در قرآن هست، نه، همه به معنای خودشه. و کاشف از محبوبیت. البته بله، ترجی بر خدا، خدا بگه کاش، بله، چون قضیه یک طرفش مربوط به فعل اختیاری انسان هاست، مربوط به خود فعل خدا نیست. فعل خدا دیگه براش ترجی نداره، هر چه را بخواد کن فیکون، او واسطه نمیخوره. اما اون جایی که مربوط به فعل بشره، اونم فعل اختیاریش، نه اضطراریش. بله، لعلکم تذکرون، لعلکم تفلحون، لعلکم تعقلون، همه این لعله ها همه همینه، کم شما اینجوری بشید بل اختیار. این معناش اینه که خدا اینو میخواد. محبوب عند الله بیانیست، نوع و بیان از محبوبیت عند الله. یه وقت خدا میگه انی احب ان تعقلون، انی احب ان تعقلون، به اصطلاح چنین و چنان. یه وقت میگه لعلکم،
این هم محبوبیت داره، هم ممکنه که بعد این بیاد، هم ممکنه که
نیاد بعد، ولی محبوبیت عند الله داره.
چون مطلوبیت
هم بله آقا، بله،
طلب هم،
بله، طلب و محبوبیت، اراده و او یکیه. بنابراین خود آیه دلالت میکند بر محبوبیت. با زمینه مقدمه، وقتی چیزی محبوب پروردگار شد، محبوبیت مساوی با وجوب، مگر دلیلی داشته باشید بر عدم وجوب و استحباب. اصل در محبوبیت و مطلوبیت عند الله وجوب، هم شرعا و هم عقلا. از نظر شرعی میگن مطلوبیت عند الله مسابق للوجوب الا ان يدل دلیل علی خلافه. در اوامر که میگیم ظاهر فی الوجوب، به این معناست امر ظاهر فی البعث، بعث ظاهر فی الاراده، اراده دلیل و حجت علی الوجوب، مگر برخلافش دلیل داشته باشیم. استحباب نیاز به دلیل داره، ولا محبوبیت، مطلوبیت، اراده وقتی به دست آمد، ارادت الله، محبوبیت خدا، این مسابق للوجوب الا اینکه برخلافش دلیلی باشه. عقلنم به خصوص در این آیه لعلهم یحذرون یه زمینه ای داره. لعلهم یحذرون، خوشم میاد که بترسن. ترس بیجا که قبیحه، ترس یا لازمه یا اصلا عقلی نیست، عقلایی نیست. ترس اگر بیجاست اوغلایی نیست، ترس اگر بجاست یجب. ما انزال الان بحث نداریم، لعله هم یحذرون، یحذرون حذر، دوری کردن، دوری کردن، اجتناب کردن. این اگر چنانچه واجبون فهوه و الا حسنی نداره. اون به دلیل میخواد، اون همون حرف اوله، مگر دلیلی بر استحباب یا کراهتش باشه؟ بله، ولی او دلیل میخواد، اصل همینه، اصلش همینه. بلکه اگر این حذر یا حذر علت ملزمه نداشته باشه، اصلا امکان پیدا نمی کنه آدم بترسه. ترس یه چیز واقعی و قلبی است، اختیاری نیست، با یک علتی داشته باشه که خود به خود ترس در انسان حاصل بشود. اگر این موجب ترس هست فهوه، اگر نیست نه، نمیشه محبوبیت داشته باشه. بنابراین اصل مطلب بیان اول، لعل دال على المطلوبیه، مطلوبیت الحذر مسابق للوجوب، هم به بیان شرعی و هم به بیان عقلی. پس یجب الحذر معنیش اینه یجب العمل علا توفق قوله و یا هر چیزی رو که مورد انذار واقع شده. این یه بیان. عبارتی دارد مرحوم شیخ، ظاهرا مطلبش به همین برمیگرده، میفرماید ان الحذر ان کان لحجت فهو واجب و الا فلا یکون حسنا و مطلوبا اصلا، بل الحذر بما لیس به حجه لعله یعد من البدعت المحرمه. بی جهت، حذر بی جهت، اجتناب از یک افعالی بدون هیچ حجت و جهتی بدعته. چرا؟ قرآن مذمت میکنه یهود را که حرمو علا انفسهم کذا و کذا.
یعنی این که حض یا واجبه یا حسن نیست، این درست
همینه،
یا واجبه یا مستحبه یا حسن،
حسن بگیم اون حسنون، ولی گفتیم در حضر مسابقه با وجوبه مگر دلیل بر استحباب داشته باشی یا دلیل بر کراهت داشته باشی. اینو که چند دفعه تکرار کردیم. بله اگه جای دلیل داشتی که نه اینجا مکروهه، یعنی حضرش مستحبه، اشکالی نداره.
یعنی خود وقتی جنونی که حضر اومده،
بله
اینجا منظور شارع یا حضر مستحبه،
یعنی
یا حضر
باشه. نه منظور شارع ظاهر اولیهش نتیجهش اینه که واجب باشه. استحباب دلیل بر نفی میخواد، دلیل قرینه بر اضافه میخواد. این یه بیان. به این بیان بگیم حذر واجب. بیان دوم، حذر غایت انذاره، اگر بعد از انذار حذر واجب نباشد انذار میشه لغو. دلیل لغویت دستور خدا که لغو نیست، لغو محال علی الحکیم. به دلیل لغویت میگیم فیجب الحذر. این یه بیان دیگر. بیان سوم اینه که نه یهو اینقدر عقلیش نکنید، اصلا خود اینی که حذر غایت انذار واجب قرار داده شده لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این حذر غایت انذار، غایت الانذار، غایت الواجبه، واجبون به ظهور لفظی. نیاز نداریم بگیم اگر نبود لغویت لازم می آمد، نه، غایت الواجبه واجب، همونطوری که در اون مقدمات اول گفتید آیه یدل علی وجوب نفر للتفقه، فغایت النفر التفقه فهو واجب ایزن، و غایت التوقف الانذار فهو واجب ایزن. اینجا هم بگیم انذاری که واجبه غایتش لعلهم یحذرون فیجب الحذر. سه بیان برای وجوب الحذر. یک، بیان اول بیان عقلی و شرعی. دو، قابه اصطلاح لغویت الحذر بلا، لغویت الانذار بلا حذر. سه، ظهور لفظی غایت الواجب واجبون. این سه بیان برای استفاده وجوب الحذر. مرحوم های آخوند بیشتر تکیه میکنه رو همون بیان اول و نسبت به بیان دوم و سوم اشکال میکنه. میگه نه آقا، بیان دوم و سوم کافی نیست، یجب الانذار، اما اگر وجوب الحذر نباشه لغویت لازم میاد؟ نه، چه بسا در اثر قول یک نفر حجت برام نباشه، وجوب الحذر به قول یک نفر نباشه، ولی با تعدد منظری، دومی هم گفت، سومی هم گفت، یا قرائن دیگه هم به زمینه شد، برای من علم حاصل میشه، برای من اطمینان حاصل میشه، اون وقت حذر میشه به اون علم و اطمینان. اما با قول یه نفر نه، لازم نیست حذر، لغویت هم نیست، برای اینکه هر کدوم از اینها یجب که اونا انذار کنن، وجوب انذار هر یک از اونها معدات یک مقدمه است، و این نتیجه رو در نهایت حالا بده یا نده و امثال اینها، بنابراین لغویت ازش لازم نمیاد. این قرد که اگر وجوب الحذر نتیجه خودش نباشه، بگید دونه دونه بگه تا علم حاصل بشه، خب خیلی جا پیش میاد دومی و سومی نداره، یا دومی و سومی هم داره ولی از قول اونها علم حاصل نمیشه، بازم آخرش هم علم حاصل نمیشه، اطمینان حاصل نمیشه، اون وقت اینجا میشه انذار لغو. و برای فرار از لغویت اون مقدمه تمامه، پس باید بگیم این وجوب انذار تعبدن هست ولو علم و اطمینان پیدا نشود، یجب الحذر تعبدن و هو المطلوب، به الا میشه لغو. جواب اینه که نه، غایت برای انذار در حقیقت شأنیت تحذیره، اینه که این انذار این قابلیت رو دارد، این قابلیت دنبالش هست، شأنیتش و جا داره که حالا زمیمه بشه به دیگران یا خودش تنهایی موجب علم بشه، این شأنیت هست. حالا اگر در یه مواردی هم نشد این لازم نمیاد لغویت، یکفی للخروج عن اللغویه، همین که احتمال بدم یترتب علیه الحذر، همین کافیست برای اینکه این حذر لغو نباشه. این اشکالی که عرض کردم اشکال مرحوم مشکینی در حاشیه بر کفایه، نه، اشکالیشون وارد نیست، همین شأنیت برای خروج از لغویت کفایت میکنه. بنابراین نه، مقدمه لغویت در اینجا به درد نمیخوره. و اشکال مرحوم آخوند مثلا یتم، ممکنه بیاید اشکال کنید شما بزرگواران دفاعا از مرحوم مشکینی که خب آقا حالا ما یه جای یقین داریم گفتن من دومی نداره، اثرم نمیگذاره، علم حاصل نمیشه. خود من میدونم که دنباله هم نداره، دنباله دومی نداره. اونجا چی؟ اطلاق وجوب الانذار که بازم بر تو واجب انذار، لولا لزوم الاخذ بهی تعبدن، میشه این لغو. تا بله جواب این پیش میاد، اما اینو شما دلیل بر چی میگیرید؟ دلیل میگیرید بر این که یجب الحذر تعبدن، یا بیاید عکس کنید. انذار کی گفت بر همه جا در همه جا واجب؟ اطلاق میخوای وقتی یه همچین مشکلی داره یه موردی، اون نسبت به این اطلاق نداره. یسله للقرینیه، بر این که در اینجا وجوب الانذار نیست. و وقتی یسله للقرینیه، جایی که کلام محفوف به ما یسله للقرینیه باشه، اون کلام اطلاق نداره در اون مورد. که به این وسیله جایی را که میدانم اثر ندارد، لا یجب در باب نهی از منکر و امر معروف چی میگید؟ میگید جایی که احتمال تأثیر بدید، اما جایی که احتمال تأثیر نمیدید نه، وجوب نداره. با این همه و عمومات امر معروف و نهی از منکر هست، ولی واجب نیست. اتمام حجت همه جا واجب نیست. نه، دلیل نداره. اینجا به همین قرینه اطلاق نداره، چون عام که نیست، دلیل خاص که نیست. اگر یه دلیل خاص بود میگفتیم، اما چون میخواییم به اطلاق تمسک کنیم، ما یسلح للقرینه یا مانع اون عن الاطلاق.
اگر نباید،
یعنی واجب نیست. دلیل خاص اشکالی نداره، اما واجب نیست. اشکالی نداره، میگیم اشکال همون بحث اینجا هم میاد. وقتی احتمال بدیم این معنا را که این وجوب انذار مختص باشه به جایی که یحتمل التأثیر، دیگه نمیتونیم از عموم لینذروا قومهم بگیم شامل این موردی هم که یقین دادم به عدم تأثیر، نه، اطلاق دیگه، عام که نیست. احتمال هست، نمیگیم احتمال نیست، ولی اطلاق دیگه نداره، دلیل برش نداریم. این نکته رو به ذهن مبارک داشته باشید، توی بحثای بعد هم مؤثره. همین مطلب بله، همین مطلب به عنوان یک اشکال مستقل مرحوم آقای آخوند بر این دو امر بیان اخیر که اشکال کرده، میگه به عدم اطلاق یقتضی وجوب التحذر علی الاطلاق، اما به یه بیان دیگری میگه آیه اطلاق نداره، چون آیه در مقام بیان وجوب نفر و تفقه، نه در مقام بیان وجوب حذر، ولو استطرادن پاش اومده تو کار، اما چون در مقام بیان او بوده، از این جهت اطلاق نداره تا شامل موارد احتمالم بشود. این اشکال خود مرحوم آخونده. بنابراین میگه ولعل وجوبه کان مشروطا بما اذا افاد العلم، لعل شاید اطلاق نداریم، بل یه پله بالاتر، نه اصلا مشروطه. فان النفر انما يكون لاجل التفقه و تعلم معالم الدين و اون چرا که پیامبر و ما جاء بهی سید المرسلین که ينذروا بها المتخلفین او المنافرین علی الوجهین فی تفسیر الآیه لکی لا یحذرو. هم آخون یه بحث دقیق تر رو میشه میتید تو کار، میگه آقا یکی یکی بشماریم از اول. فلولا نفر من کل فرقت من اون طائفه لچی لیتفقهو فی الدین، برای اینکه دین رو بشناسن، تفقه کنن، درک کنن. ولی ینذرو قومهم، وقتی هم برمیگردن اونا رو بر مردم بگن، آه نه یه چیز دیگه ای برخلاف اون چی یاد گرفتن، همونا برای اونا رو برای مردم بگن، همون دین واقعی، همون احکام واقعی، همون معارف واقعی، اونا رو که یاد گرفتن برای مردم بگن. لعلهم یحذرون، مردم حذر کنن. کی؟ اونجایی که انذار شدن. به چی؟ به دین واقعی. موضوع مورد انذار فقه واقعی است، حکم الله الواقعی است. من شنونده باید اول موضوع رو احراز کنم تا ترتیب اثر بدم، احراز کنم که این همون حکم واقعی داره میگه. اما اگه این احراز نکنه، از مورد لعلهم یحذرون خارجه. پس خود آیه مشروط میکنه این لعلهم یحذرون را، مقید میکنه، محدود میکنه، به جایی که علم داشته باشی که این داره دین الله الواقعی رو میگوید، نه یه چیز دیگری رو احتمالا دروغ داره میگه. حالا آیه میگه اونجا، حالا اون مقدماتش لیتفقهو فی الدین، دین میدونم دین، اونا تفقه یعنی یاد گرفتن، نه به معنی اجتهاد. تفقه یعنی یاد گرفتن چی؟ موضوع دین واقعیه، دین واقعی رم انذار بکنن. پس من باید اول احراز موضوع کنم تا این حکم برش مترتب بشود. این اشکال اخیر ینحل الی اشکالین. یک، یه بیان که گفت در مقام بیان نبوده، پس مقدمات اطلاق نیست. بیان دوم بالاتر، دلیل بر تقیید توش هست. حالا این دو بیان رو روش مطالعه و فکر بفرمایید تا فردا انشاءالله.